تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
از آن ظهر به افق کابل، مؤذن استاد لطفی نیا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الصلاة حي على الفلاح لا إله إلا الله لا
دوستان و همراهان ارجمند قرآنی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که تا انتهای برنامه در کنار ما ماندید. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران، شما از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه ما را در همین ساعت بشنوین. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان: جنگ‌های طولانی و استفاده از انواع بمب‌ها در افغانستان آسیب‌های جدی به محیط زیست کشور وارد کرده است. وزیر امور خارجه ایران: مسیر توسعه روابط بین تهران و قاهره بیش از هر زمان دیگری گشوده است. و درخواست سازمان ملل برای انجام تحقیقات درباره کشته شدن 10 نفر در نزدیک مرکز کمک رسانی در غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو هم خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. مشروع خبرها. رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان در برنامه افتتاحیه ارزیابی وضعیت محیط زیست افغانستان گفت جنگ‌های طولانی و استفاده از انواع بمب‌ها در افغانستان آسیب جدی به محیط زیست کشور وارد کرده است. او همچنین هشدار داد که مردم این کشور در تمام فصول سال از پیامدهای تغییرات اقلیمی و بحران‌های محیط زیستی متضرر می‌شوند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل و جزئیات بیشتر.
یک نهاد خصوصی در همکاری با اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان و با حمایت برنامه انکشافی سازمان ملل ارزیابی وضعیت محیط زیستی را در افغانستان آغاز کرده. مطیع‌الحق خالص سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در این برنامه گفت ارزیابی وضعیت محیط زیست افغانستان نه تنها یک ضرورت علمی بلکه یک اولویت ملی است که باید با دید غیر سیاسی همشمول و با مشارکت نهادهای داخلی و بین المللی صورت گیرد و یفسود ارزیابی وضعیت محیط زیست باید با وسایل مدرن، تجهیزات تخصصی و همکاری کامل شرکای بین المللی انجام شود.
آغا تجهیزات آغا وسایل پا افغانستان که نشته چه آغا پر مختلی وسایل دی چه پا واقعی تاور بانده منگه دی افغانستان دی هوا و بو و زمکی و دی موجوده چپیرانی وزید اساسی ارزونه و خدا یو دیر دی تعصف زیده.
آقای خالص بار دیگر از جامعه جهانی خواست با مسئله محیط زیستی در افغانستان برخورد سیاسی نکرده و کمک هایشان را ادامه دهند، زیرا تغییرات اقلیمی نیمی از پیکر جامعه افغانستان را که زنان هستند تحت تأثیر قرار داده است.
کمانگا دی آقوی دی ازرار نحوال و نخلو دی آقوی چاپیریال نزان خبر نکو چه دل تا دیوناست و خدی کم چاپیریالی مشکلات سر مخامخ ده. زمانگا ارزوار با بیای یوازی نیم قشر دی ملت با منگا دی دینا اولان دی پریخی دی آقینا با منگ زن خبر ساتلی.
محمد یوسف حمیدیان رئیس موسسه‌ای که می‌خواهد این ارزیابی را انجام دهد نیز گفت در تطبیق برنامه‌شان از پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان کار می‌گیرند و می‌خواهند یک روند علمی را در این زمینه پایه‌گذاری کنند.
در 7 ریجن یا در 7 زون افغانستان برنامه‌های مشورتی در ولایات داریم برای ازی گزارش. به همین ترتیب بیشتر از 3000 تا حدود 5000 سروه ما داریم برای ازی گزارش که ایره در 34 ولایت افغانستان را اندازی میشه. همچنان بین 70 الی 90 مصاحبه تخصصی دو به دو با مسئولین، متخصصین، پارتنرها و اینا ما داریم.
سالها جنگ، استفاده از انواع سلاح‌ها، قطع جنگلات، خشکسالی‌ها، کوچ اجباری در افغانستان و تولید گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورهای صنعتی جهان سبب شده تا افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی باشد. اما جامعه جهانی تا کنون کار بزرگی در کشور انجام نداده تا با این تغییرات مبارزه مؤثر شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است در اوایل ماه آینده یعنی دوم سرطان نشستی را درباره افغانستان برگزار کند. در این نشست قرار است روزا اوتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما سخنرانی کند. سیما بهوس مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد و یک مقام ارشد دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه نیز شامل سخنرانان این نشست خواهند بود. در وبسایت شورای امنیت آمده که ارائه کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان از محورهای اصلی بحث در نشست پیشرو است. قرار است پیش از برگزاری این نشست دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گزارش خود را در روز 23 جوزا منتشر کند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در ماه حوت گذشته به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه مأموریت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما را برای یک سال دیگر تا مارچ 2026 تمدید کردند. صدها تن به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت صدها تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی در این ولایت خبر داد. مسئولان میگوید از نزد این افراد بازداشت شده سلاح و حمات، مواد مخدر و وسایل نفقه به دست آمده است. مولوی محمد طاهر مبارز، امیر امنیت فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، در یک نشست خبری گفت پلیس ظرف دو ماه گذشته 346 تن را به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف جنایی بازداشت نموده است. و گفت در این مدت کارمندان بخش مبارزه با جرایم جنایی با ثبت بیش از 200 موارد جنایی، بیش از 250 تن را در پیوند با این موارد بازداشت نموده است. مولای مبارز گفت قاتلین، سارقین، مرتکبین فساد اخلاقی، جعل و تزویر کنندگان و همچنان مرتکبین قاچاق انسانی و انواع جرایم دیگر شامل بازداشت شدگان می باشد.
تننگرهار ولایت امنیه کماندانی منصوبین په تیرو دوه میاشتو کې درې سوه شپږ څلوېښت تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیولي دي.
معاون فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار افزود پولیس مبارزه با تروریسم ظرف دو ماه گذشته با ثبت 17 مورد 17 تن را با بیش از 10 میل سلاح مهمات و دیگر مدارک جرمی بازداشت نموده است. امیر امنیت فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار گفت پولیس در این مدت نزدیک به 200 تن افراد متکدی را از خیابان‌های شهر جمع‌آوری و برای به دست آوردن کمک و حمایت معنوی به ادارات مربوط معرفی نموده است. و افزود در این مدت همچنان در موازی ده‌ها جریب زمین، مزارع تاریک و چرس از بین برده شده است. و گفته مولای مبارز پلیس برای تامین نظم اجتماعی گام‌های مثبتی را برداشته است. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار در حال از بازداشت صدها تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در این ولایت خبر می‌دهد که باشندگان این ولایت از افزایش جرایم جنایی و وارد شدن تلفات و خسارات به مردم ناشی از این جرایم نگران هستند. آنها میگویند برای جلوگیری از افزایش جرایم جنایی و تامین نظم در جامعه، ادارات عدلی و قضایی برای مرتکبین جرایم جنایی مجازات شدید را تطبیق نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری با همتای مصری خود گفت که مسیر انکشاف روابط بین دو کشور بیش از هر زمان دیگر باز و گشوده است. ما توافق کردیم که گفتگوها ادامه داشته باشد و مشورت‌های سیاسی به شکل پی در پی و مستمر بین دو کشور ادامه یابد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نشست خبری با بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در قاهره، با اشاره به این که ایران و مصر دو کشور بزرگ و در منطقه هستند و تاریخی طولانی و تمدنی بسیار ریشه‌دار و عمیق دارند، افزود که دو کشور در نتیجه نقش مهمی در تحقق صلح، امنیت، توسعه و پیشرفت در منطقه ایفا می‌کنند. عراقچی ادامه داد این نشان‌دهنده اراده مقامات دو کشور برای انکشاف روابط، مشورت‌های سیاسی و همکاری‌های اقتصادی و سیاسی در همه زمینه هاست. هر دو کشور قطعاً اراده مشترکی در این زمینه دارند و اراده داریم که این روابط را میان دو کشور توسعه دهیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به گفتگو با همتای مصری خود درباره مسائل منطقوی و موضوع فلسطین گفت بر ضرورت مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت خود از حقوق مردم غزه و فلسطین تاکید کردم. عراقچی از تلاش‌های مصر و قطر برای برقراری آتش‌بس در غزه قدردانی کرد و گفت که ایران خواستار آتش‌بس فوری و پایدار در ساحل غربی است. در حالی که آکسیوس اعلام کرد که آمریکا با غنی‌سازی 3% در خاک ایران موافقت کرده است، دونالد ترامپ مدعی شد که ایران حق غنی‌سازی ندارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروز سوشال مدعی شد و نوشت که در توافق احتمالی با تهران هیچ گونه اجازه برای غنی‌سازی یورانیم دادن نخواهد شد. ترامپ بار دیگر به جو بایدن، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، حمله کرد و مدعی شد که امضای خودکار باید مدت‌ها پیش جلب غنی‌سازی ایران را می‌گرفت. وی در ادامه موضع‌گیری ضد و نقیض مقامات آمریکایی در خصوص موضوع غنی‌سازی ایران ادعا کرد که در صورت نهایی شدن توافق مورد نظر دولتش هیچ سطحی از غنی‌سازی در ایران قابل قبول نخواهد بود. اظهارات جدید ترامپ در حالی مطرح می شود که پایگاه خبری آکسیوس آمریکا شب گذشته به نقل از منابع خود اعلام کرد که بالاخره ایالات متحده تسلیم حق ایران برای غنی‌سازی در خاک خود شده است. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد ایالات متحده پیشنهاد به ایران ارائه داده که به موجب آن تهران می تواند غنی‌سازی در سطح پایین یورانیم را در داخل خاک خود ادامه دهد. بر اساس این گزارش ایران موظف خواهد شد به طور موقت سطح غنی‌سازی را به 30% کاهش دهد. مدت این کاهش در جریان مذاکرات تعیین خواهد شد. آکسیوس همچنین گزارش داده که رفع تحریم‌ها علیه ایران منوط به نشان دادن تعهد واقعی از سوی تهران و رضایت ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. سرمنشی سازمان ملل متحد انجام تحقیقات مستقل درباره کشته شدن ده‌ها فلسطینی در نزدیکی یک مرکز کمک رسانی تحت حمایت آمریکا در غزه را خواستار شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل روز دوشنبه این درخواست را پس از آن مطرح کرد که نیروهای امدادی مرگ این افراد را ناشی از تیراندازی ارتش اسرائیل دانستند، اما ارتش اسرائیل هر گونه دخالت در این حادثه را رد کرد. گوترش در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن فلسطینی‌ها در غزه هنگام درخواست کمک تأکید کرد جان فلسطینی‌ها برای غذا در خطر است. سرمنشی سازمان ملل تحقیقات فوری و مستقل در مورد این وقایع و پاسخگو کردن عاملان آن را خواستار شد و افزود که اسرائیل طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه تعهدات روشنی برای موافقت و تسهیل کمک‌های بشردوستانه دارد. گوترش تأکید کرد کمک‌های بشردوستانه باید فوری و بدون مانع در مقیاس وسیع برای رفع نیازها در غزه برقرار شود. سازمان ملل متحد باید اجازه داشته باشد که در امنیت و با احترام کامل به اصول بشردوستانه فعالیت کند. سرمنشی سازمان ملل تأکید کرد من همچنان خواستار آتش‌بس فوری دائمی و پایدار هستم. همه گروگان‌ها باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. این تنها راه برای تضمین امنیت برای همه است. هیچ راه حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد. و در پایان دور دوم مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه که در استانبول برگزار شد، دو طرف بر سر تبادل اسیران جنگی به ویژه سربازان مجروح و جوانان به توافق رسیدند. در پی برگزاری دومین دور مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه در استانبول، رستم اومروف وزیر دفاع اوکراین و رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور اعلام کرد که دو طرف بر سر تبادل اسیران به توافق رسیدند. به گفته اتمروف این تبادل شامل افراد مجروح، بیماران، جوانان و همچنین تحویل اجساد خواهد بود. جزئیات این توافق به زودی اعلام خواهد شد. خبرگزاری ملی اوکراین به نقل از اومروف گزارش داد که ما بر سر تبادل اسرا به توافق رسیدیم و به زودی جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. تمرکز ما بر افراد به شدت مجروح، بیماران و همچنین جوانان است. همچنین تبادل اجساد در دستور کار قرار دارد. در جریان این مذاکرات، کیف فهرستی از کودکان اوکراینی که توسط روسیه به اسارت گرفته شدند به طرف روسی ارائه داده است. آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، در شبکه اجتماعی تلگرام مدعی شد که ما از صدها کودک صحبت میکنیم که روسیه به طور غیرقانونی آنها را روبوده یا در مناطق اشغالی نگه داشته است. اکنون توپ در زمین روسیه است و منتظر پاسخ آنها هستیم. اولین دور این مذاکرات در تاریخ 16 ماه می برگزار شده بود که منجر به بزرگترین تبادل اسیران در قالب 1000 در برابر 1000 شد، اما پیشرفتی در اجرای صلح حاصل نشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان: جنگ‌های طولانی و استفاده از انواع بمب‌ها در افغانستان آسیب‌های جدی به محیط زیست کشور وارد کرده است. وزیر امور خارجه ایران: مسیر توسعه روابط بین تهران و قاهره بیش از هر زمان دیگری گشوده است. و درخواست سازمان ملل برای انجام تحقیقات درباره کشته شدن ده‌ها نفر در نزدیکی مرکز کمک رسانی در غزه. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، در آستانه سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. فکر و اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، علی‌رغم این که سالها از رحلت جانسوز آن بزرگوار می‌گذرد، همچنان چراغ راه امت‌های اسلامی است و بسیاری از آزادی‌خواهان جهان راه و روش و سیاست‌های ایشان را سر لوحه اهدافشان قرار می‌دهند، سیاست‌هایی که به مذاق قدرت‌های زورگو و استعمارگر خوش نمی‌آید. در گفتگوی با اسدالله زائری، تحلیلگر افغان مسائل سیاسی، به ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی و تأثیر آن بر وحدت مسلمانان پرداختیم.
با نام یاد خدا گرامی می‌داریم یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را بیان بکنیم که حضرت امام در میراث فکری و فقهی و سیاسی خود دارای ویژگی‌های منحصر به فرد و برجستگی است که او را به عنوان یک الگو، به عنوان یک نمونه مطرح می‌کند. ویژگی‌های حضرت امام متعدد و فراوان هستند، هم در لحاظ اخلاقی، به لحاظ عرفانی، به لحاظ فقهی، هم به لحاظ سیاسی. آنچه را که من به عنوان یک ویژگی، یک اول فال نمونه که میتونه الگوی باشه برای امروز مردم و جوانان افغانستان، این است که یک از ویژگی‌های ممتاز حضرت امام دشمن شناسیشون بود و روحیه و بینیش بی‌اعتمادی نسبت به دشمن، که این یکی از ویژگی‌هایی است که در شرایط امروز میتونه برای امت اسلامی، برای جوانان مسلمانان، جوانان مسلمان میتونه یک درس و یک برخال فرهنگ باشه. به این معنا که باید جوانان مسلمان و امت اسلامی با تکیه بر خود، با تکیه بر عزت اسلامی، با تکیه بر اعتماد به نفس، باید نسبت به دشمنان همیشه بدبین باشه. به دلیل اینکه دشمنان هیچ یا پیشرفت، توسعه و شکوفایی کشورهای اسلامی و جهانستان را نمیخواهد. این یکی از ویژگی‌های حضرت امام بود و دشمن شناسی. بحث دیگه‌ای که به هر حال بسیار باز برای امروز امت اسلامی و برای امروز جوانان مسلمان، مخصوص مسلمان افغانستان، بسیار میتونه آموزنده و الهام بخش باشد، بحث وحدت کلمه هست. ایشون در زندگی یا در سری سیاسی و عملی خود همیشه روی وحدت کلمه و اجتناب از تشدد و شقاق‌های مذهبی به شدت امت اسلامی را هشدار میداد که باید نباید در دام توطئه دشمن، که همانا ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و ایجاد اختلاف بین فرقه های مختلف و نژاد های مختلف اسلامی است، بیفتد. خب ایشان عمیقا این نکته را درک کرده بود که دشمنان اسلام از طریق ایجاد اختلاف به دنبال این است که اولا مسلمان ها پیشرفت نکند و همیشه وابسته بماند، و در قدم دوم زمینی سلطه اونها را فراهم بکند. این دومین ویژگی که ایشون بود که ایشون به لحاظ عملی و به لحاظ تئوری هم این را بعد از خودشون نهاد نکردند، یعنی به عنوان یک میراث ارزشمند و به عنوان یک میراث فکری گرانبها ایشون بحث را مطرح کرد تحت عنوان هسته وحدت. این هفته را مسمی کرد در هفته وحدت اسلامی. خب این یکی از میراث‌ها یا ویژگی‌های حضرت امام بود که امام به درستی درک کرده بود و متوجه شده بود که مشکل جهان اسلام و عامل عقب ماندگی و سلطه اجانب اختلاف است، برای که اختلاف هم زمینه سلطه دشمنان را فراهم می‌کند و همین که از نظر عملی و از نظر حضرت امام باعث عقب ماندگی جهان اسلام و امت اسلامی میشد. خب به هر حال ویژگی های حضرت امام به عنوان یک رهبر الهی، به عنوان یک میراثدار واقعی انبیا، به عنوان پرچمدار اسلام ناب محمدی، عرض کردم که در مسائل اخلاقی مثل صاحب زیستی، مردمداری، قانونگرایی و در حوزه عرفان، فلسفه خیلی فراوان هستن. من چند باری اشاره کردم که امروز میتونه برای جوانان مسلمان و جوانان مسلمان افغانستان رهکشا و کارآمد باشد. حضرت امام به شکل اکید میکردن که باید روی پای خود بیفتید و تلاش بکنید که به لحاظ فرهنگی استقلال کامل داشته باشید از بیگانه ها و کشورهای قدرتمند هر دوره. و حضرت امام در واقع در اون زمان بحث نشرقی نغربی رو مطرح کرد به این معنی که مسلمان ها و امت اسلامی باید روی پای خود بیسته و از وابستگی که به عنوان یک سم مهلک میتونه برای مسلمان ها باشه و مسلمان ها رو از پیشرفت باز بداره باید پرهیز بکند. من فکر میکنم این ویژگی ها میتونه برای جوانان امروز و برای نسل امروز بسیار الهام بخش باشد.
بسیار تشکر. شما اشاره به شعار نغربی و نشرقی حضرت امام داشتین. نگاه و برخورد سیاسیشان در رابطه با تحولات جهانی چگونه بود، خصوصا در رابطه با تحولات افغانستان، و اکنون چگونه میتوان از این نگاه استفاده کرد؟
برخورد ایشون یک نگاه جامع و یک شناخت عمیق از تحولات سیاسی و جهانی داشتن که وقتی که ما برحال اندیشه متفکران و دانشمندان سیاسی را بررسی میکنیم، همه دانشمندان از شناخت و اشراف و تسلط ایشان نسبت به اوضاع جهان و درک و تحلیل ایشان نسبت به جهان انگشت حیرت به دهان میذارد. و ایشان در اون زمان با اون رویکرد و حمایت از مظلومین، محرومین و مستضعفین که نگاهشون بیشتر در همه شرایط حمایت از محرومین افغانستان بود، جمله معروفی داشتن که میگوید شرق از غرب بدتر است و غرب از شرق. اما امروز مشکل ما با شرق است، یعنی اتحاد جماهیر شوروی اون روز، یعنی با توجه به این که در اون روز شعار چپ و اندیشه های مارکسیستی و خوی و خصلت تجاوزگری اتحاد جماهیر شوروی خطر جدی برای جهان اسلام و کشورهای منطقه بود، لذا حضرت امام با شناخت بسیار دقیق به این خطر اشاره میکند و امت اسلامی و مردم را نسبت به این خطر آگاه میکند. بنابراین حضرت امام یک تحلیل بسیار عمیق و همه جانبه از مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی داشتند. خب اگر ما مبنا قرار بدیم که مسلمان ها امروز نسبت به این مسئله که عامل عقب ماندگی وابستگی به دشمنان هست و یکی از عوامل تفرقه و اختلاف میتونه نفوذ و به نحو ارتباط یک طرفه یا وابستگی به قدرت‌های بزرگ و قدرت‌هایی که با مسلمان‌ها سر سیه داره باشه، این اندیشه و این رویکرد در حال گسترش و در حال توسعه هستن. ما شاهد هستیم که نگاه حضرت امام به مسائل منطقه و مسائل جهان در بین جوانان، متفکران و اندیشمندان در حال توسعه هستند که این خود میتونه الهام بخش و یک آینده روشن را برای امت اسلامی و جهان اسلام در صورت مدیریت و در صورت استفاده هوشمند از این ظرفیت میتونه رقم بزند. بنابراین حضرت امام تحلیل بسیار جامع و عمیقی از مسائل جهان داشتن و همین مسئله است که امروز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را به عنوان یک متفکر سیاسی در جهان اسلام و در جهان کنونی ابدی و جاودان ساخته است.
در کنار شروع شوق مردم هرات برای ادای سنت قربانی در عید سعید قربان، شیوع بیماری تب کریمه کنگو موجب نگرانی مردم شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان.
با نزدیک شدن عید قربان، خیابان‌های هرات آرام آرام رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. بازار فروش مواشی گرم‌تر از همیشه است، اما در کنار شروع شوق مردم برای ادای سنت قربانی، سایه‌ای از نگرانی بر شهر گسترده شده است. تبع کریمه کنگو. از آغاز سال جاری تا کنون دست کم 25 نفر در هرات به این بیماری خطرناک مبتلا شدند و 2 نفر از آنان جان خود را از دست دادند. این آمار زنگ خطری جدی برای شهری است که قرار است تنها تا چند روز دیگر هزاران رأس گاو و گوسفند در آن ذبح شوند. در یکی از بخش‌های قرنطینه شفاخانه حوزوی هرات جوانی 27 ساله که به دلیل ابتلا به کنگو بستری شده با صدای ضعیفی از چگونگی مبتلا شدنش به این بیماری میگوید.
برگک اتو آلش خراب بود. بعد گفتم چی تو شدن؟ گفت فازش خراب بود. گفتم کار دا بیارم. کار دا که گرفتم علال کدم. دستم پر از خون شد. چاو چاوی چی نزد دستم. دستم پر از خون شد دیگر. در 2 روز بعد بس بمیالت مریض شدم افتادم.
دکتر نبیزه ترکی مسئول بخش امراض ساری در شفاخانه حوزوی هرات میگوید تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک است که از طریق تماس با خون، گوشت خام یا ترشحات بدن حیوان آلوده منتقل می شود. کارگران قصابی، دامداران و کسانی که در ایام عید قربان به ذبح حیوانات می پردازند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. وی تاکید میکند که تب کنگو در مراحل پیشرفته میتواند منجر به خونریزی داخلی، نارسایی اعضای بدن و در مواردی مرگ شود.
کسایی که به مقابل گازی شکنه میه اونا به مدت 1 تا 3 روز میتونن اعراض نشونده و کسایی که به خون یا افراد مبتلا مثلا روبرو میشن یا هم با خون کسایی که مصابن با او مواجه میشن دوری تفریق از اینو از 9 تا 13 روز. اعراض و علائم از این مریضی عبارت از تب شدید ناگهانی، درد عضلانی و مفصلی، دلبدی، استفراغ، سردردی و در مورد بعدی میتونه سبب خونریزی بشه.
این پزشک معالج در هرات تصدیق کرد در آستانه عید قربان اداره صحت عامه با انتشار بروشورها و برنامه‌های آگاهی دهی مردم را به رعایت نکات بهداشتی از جمله استفاده از دستکش، ماسک و عینک هنگام ذبح و تماس با خون حیوان، خودداری از تماس مستقیم با گوشت خام یا خون حیوان بدون محافظ، ذبح حیوانات در مکان‌های مجاز و بهداشتی و پرهیز از نگهداری گوشت در گرمای زیاد و مصرف آن بدون پخت کامل ترغیب می‌کند.
برای گسترش از این مریضی بسیار یک زمینی مهیای خاطر از این که با وجود همه قدر تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های جمعی شده از طریق ریاست سرطانه، ریاست زراعت برای از این مردم شده بازم اونا همین همه نادیده میگیرن. ما کسایی داریم که پارسال یا پرانسال برادر از اون مصاب شده بود یا کاپا از اون دوباره باز اون همون فامیل مصاب شدن و علت همینه که اونا همین محافظت شخصی خود کوشش میکنن که مراعات نکنن.
با وجود تلاش پزشکان، کمبود امکانات و نبود مراکز تخصصی پیشگیری در ولسوالی ها روند شناسایی و درمان را دشوارتر کرده است. بسیاری از خانواده ها به دلیل آگاهی اندک یا باورهای غلط دیرتر به مراکز صحی مراجعه می کنند. زمانی که کار از کار گذشته است.
تقریبا 12 روز پیش بود که ما مجلسی داشتیم گوی دو سر بریدیم. ما گوی که سر بریدیم رفتیم در خانه رفتیم پست کردیم. دیدم همین زیر آینک زنیم میگه زیر زنیم دیدم جیزیز میکنه سعی کردم یک کلی دیدم چسبی دیر رو دیدم با من انه مو کنر که من عجام خوبا کندم بگر رد از 4 روز پستر آلامه علامت تر و فراشا و انمی بیامون به جان
تقریبا 2 سال پیش که بودد کمی تر فراشا گرفتد سردرد شدم به برفتم به خون خون که آزمایش کردم به تمامی مرس هم تنی تو بگیرد خون تو کم کم شده دیگه خون بستر.
عید قربان برای مردم افغانستان جشن بزرگ ایثار، فداکاری و کمک به نیازمندان است. اما در کنار انجام این سنت حسنه، سلامتی خود و دیگران را نباید فراموش کرد. اگر امسال تنها با کمی احتیاط بیشتر بتوان جان انسانی را نجات داد، بی تردید این بزرگترین قربانی است که هر کدام از ما میتوانیم ادا کنیم. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. موقتا از حضورتان در این برنامه مرخص میشوم و تا لحظات دیگر با برنامه انعکاس با شما عزیزان خواهیم بود.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان رسید و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما نیز می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. افتخار دارم که با برنامه انعکاس هم همراه شما عزیزان باشم. در این برنامه با تأثیر اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه بر مردم افغانستان خواهیم پرداخت و همچنین موج جدید بیماری های گوارشی در افغانستان. با ما همراه باشید. فردا 14 جوزا برابر است با 36 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه. ملت ایران و ملت‌های مسلمان و آزاد با زنده نگه داشتن یاد و نام امام خمینی رحمت الله علیه، با آرمان‌های والای انقلاب گامی پر امید و استوار به سوی آینده درخشان و پر افتخار برمی‌دارند. افکار امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیر اندیشه های آن مرد فرزانه به ایران محدود نیست، بلکه سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است و افغانستان از نخستین کشورهایی بود که اندیشه های امام در آن به سرعت نفوذ کرد. بسیاری از شخصیت های افغانستان معتقدند که یاد و خاطره امام خمینی رحمت الله علیه و حمایت های ایشان از مردم و مجاهدین افغان همیشه در دلهای مردم این کشور زنده است و هرگز ایشان را متعلق به یک مذهب و یک کشور نمی دانند. در همین ارتباط گفتگو می کنیم با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، ریاست مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد. جناب هاشمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. تسلیت عرض می کنم شهادت امام محمد باقر علیه السلام و همچنین در آستانه سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی هستیم و گرامی می داریم یاد امام راحل را. میخواستم نظر و دیدگاه شما رو بدانم در خصوص اندیشه های حضرت امام خمینی و شخصیت بزرگواریشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری و همکارانتان عرض سلام و احترام و ادب دارم و همینطور مناسبت ایام با خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و یاد و خاطره امام راحل رحمت الله علیه را گرامی میداریم. در رابطه با امام خمینی رحمت الله علیه، نکته ای که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره فکر میکنم این هست که اساسا انقلاب اسلامی که در نتیجه مبارزات و مجاهدت های حضرت امام به پیروزی رسید و حکومت و نظام اسلامی تشکیل شد، مهمترین تحول قرن بیستم به حساب میاد. این یک حقیقت هست که ایره همه کارشناسان به اون اذعان دارن. دورانهای قبل از انقلاب اسلامی رو وقتی که بررسی میکنیم، خب به وضوح میبینیم که بر نیمی از کشورهای دنیا نظامهای سرمایه‌داری غرب و اروپا حاکم بودن و بر نیم دیگر از کشورهای دنیا نظامهای کمونیستی حاکم بود و کشورهای اسلامی هم چاره‌ای نداشتند جز آنکه یا باید پیروی بکنند در بعد مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحت سلطه نظام‌های غرب و امپریالیستی و اینها باشند و یا اینکه از نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی باید تبعیت بکنند. یعنی شکل سومی از نظام محاکمیت دیگه وجود نداشت و مطرح نبود. انقلابی هم اگر در جایی رخ میداد، مردم دنبال این بودن که این انقلاب و این تحولی که در فلان کشور ولو در یکی از کشورهای اسلامی رخ داده، این گرایشش به طرف نظام‌های کمونیستی هست یا نظام‌های سرمایه‌داری غرب و اروپا. و می‌بینیم که در یک چنین وضعیتی امام خمینی رحمت الله علیه تئوری حکومت اسلامی را بر مبنای نظام ولایت فقیه مطرح می‌کنه و پس از سال‌ها مبارزه و مجاهدت‌های پیگیر و خستگی ناپذیر، البته با همراهی و همکاری‌های همه جانبه مردم مؤمن و ملت خداجوی ایران، نهایتاً انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران به پیروزی میرسه و این منشأ حرکت‌های آزادی بخش و تحولات عظیم در جهان اسلام و کشورهای دیگر میشه، به گونه اینکه یک الگوی عملی هم برای مسلمان‌ها و هم برای تمام آزادی‌خواهان جهان که با برنامه‌های استعماری استکبار جهانی مخالفت داشتن و موافق نبودند، از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفتن و نهضت‌های عظیمی به راه افتاد. بنابر این عرض کردیم که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1357 به پیروزی رسید و مهمترین تحول در سطح دنیا اتفاق افتاد و به وقوع پیوست و مسلمان‌ها به وضوح و به وفور از این انقلاب و از این نهضت الگو گرفتند.
بله جناب آقای هاشمی، برخی تلاش دارند تا اندیشه های امام راحل را کمرنگ کنند. به نظر شما علت چی است؟ از کجا نشأت میگیره؟ و آیا به نظر شما موفق خواهند شد با توجه به نفوذ عمیق این اندیشه ها در جوامع اسلامی؟
بله، ببینید، نهضت امام، تفکر و اندیشه های امام برگرفته از اندیشه های ناب اسلامی و محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست و همینطور در بعد مسائلی که مربوط میشه به سرنوشت انسانها، آزاداندیشی و عدالت محوری مبنای تفکر امام هست. از این جهت افکار امام، اندیشه های امام ریشه در اعتقادات مسلمانان در سر تا سر دنیا داره و از طرف دیگر هم میبینیم که عدالت خواهی امام و آزادی خواهی و آزادی طلبی در تفکر امام، این ریشه در فکر و اندیشه و برنامه های تمام ملت های آزادی خواه دنیا داره. یعنی به گستره همه دنیا حضرت امام رحمت الله علیه فکر میکردن و اندیشه امام در گستره سطح دنیا نفوذ عمیق در افکار و اندیشه ها داره. روی این جهت افکار و اندیشه های امام رو کسانی که بخواهند از افکار مردم، از باورهای مردم بزدایند یا برطرف کنند، کار محال و ناممکنی است. نه تنها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت، نه تنها اندیشه ها و افکار امام، باور امام و انقلاب امام تضعیف نمیشه، بلکه اگر اقداماتی رو هم روی دست بگیرن منجر به این میشه که انسان های آزاده و آزاداندیش دنیا بیشتر در مورد افکار امام، در مورد اندیشه های امام تحقیق کنن، بررسی کنن. حتی نسل های امروز وقتی که تحقیق و پژوهش رو میندازن و از مسیر تحقیق و پژوهش افکار و اندیشه های امام رو بررسی میکنن، وجدان‌های آگاه و بیدار در سطح دنیا تأیید می‌کنند تفکرات آزادی خواهانه و عدالت محورانه حضرت امام و همینطور مسلمان‌ها هم امروز دیگه برای همه به اثبات رسیده که تنها راه نجات مسلمان‌ها از یوغ استبداد استکبار جهانی و سلطه جهانخواران دنیا تنها و تنها توسل و تمسک به حبل مستحکم الهی است، همون اسلامی که اندیشه و تفکر امام برای مردم دنیا معرفی کرده و جلوه‌های عملی از نظام اسلامی را بر مردم نشان داده.
سپاسگزارم. و بفرمایید که با توجه به اینکه سبک‌های زندگی و فکری با آمدن تکنولوژی تفاوت کرده با قبل، چگونه میتوان اکنون از اندیشه های امام استفاده لازم را برد؟
بله، با توجه به اینکه وسایل نرم افزاری و فعالیت در فضاهای مجازی و تکنولوژی روز پیشرفت کرده، خب مسلم هست که در این رابطه علما، متدینین، متنفذین و فیروان واقعی خط فکری امام تلاش های جدی و فعالیت های تشکیلاتی و سازمانیافته ای داشته باشند. یعنی مسئولین زیرک در این رابطه علمای اعلام، حوزات علمیه و مراکز علمی دیگر، مراکز تحقیقی و پژوهشی باید افکار و اندیشه های امام رو در رابطه با مسائل نرم‌افزاری و اون چی که مربوط میشه به فضای مجازی و انتشار در سطح سایت ها و شبکه ها در این رابطه توجهات لازم و عنایتی باید مبذول بشه و بیشتر از گذشته در این رابطه متدینین جامعه مراکز اسلامی و کسانی که در رابطه با پخش و نشر آثار حضرت امام رحمت الله علیه دست به کار هستند دامنه وسیعی از فعالیت رو باید داشته باشند تا در این رابطه اونطور که لازم هست افکار و اندیشه های امام ظهور و بروز داشته باشه و با پیشرفت های علمی و صنعتی و با تکنولوژی جدید مردم مخصوصا طیف جوان بتونن بیشتر از گذشته با افکار و اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه آشنا شوند.
سپاسگزارم جناب آقای هاشمی، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، انشاءالله که موفق و معید و معزز باشین.
سلامت باشین، وقت شما بخیر.
خدا.
همزمان با سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه 49مین یادواره شهدای جهاد انقلاب اسلامی افغانستان با خاطره‌گویی مجاهدین و یادگاران دوران جهاد افغانستان با محوریت شهیدان محمد طاهر اسکندری، غلام رسول حسینزاده و شیر احمد رسولی در سالن اجتماعات جامعه روحانیت امامی هرات برگزار شد. حجت الاسلام سید جواد وحیدی مسئول جامعه روحانیت امامی هرات و مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و نام امام خمینی رحمت الله علیه گفت که اخلاص ارزشمندترین سرمایه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در طول زندگی ایشان بود که توانست جهان اسلام را تحت تاثیر خود قرار دهد و بر همه مسلمانان جهان به ویژه ملت مسلمان افغانستان تاثیر عمیق بگذارد. وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت دوران جهاد در افغانستان را مورد بررسی قرار داد و بر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی افغانستان تاکید کرد. در این مراسم شیراقا حسینی، قاسم زمانی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران جهاد با ارتش سرخ شوروی در افغانستان خاطرات خود از دوران جنگ را با همرزمان و حاضرین به اشتراک گذاشتند. این مراسم از سوی هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان جلسه یاد یاران برگزار شد. محمد تقی توکلی دبیر این مراسم در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده جزئیات بیشتری از این مراسم را تشریح کرد.
خدمت از اتالی و همکاران جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم و از تسلیت سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر دارم. دیشب جلسه تحت عنوان گرده همایی یا همایش هیئت رزمندگان حزب الله معروف و جلسه یاد یاران در جامعه روحانیت امام هرات برگزار شد. محور این جلسه سالروز عروج ملکوتی حضرت امام قدس الله نفسه زکیه بود که جناب آقای وحیدی رئیس جامعه روحانیت امام هرات در حول محور مجاهدان و مجاهدت صحبت کردن و صحبت های ایشون در اخیر هم از شخصیت و خلوص نیت و از افکار و از اندیشه های حضرت امام خمینی بود. ضمناً در این جلسه جناب آقای شیراقای حسنی از شهید گرانقدر فرمانده شهید محمد طاهر اسکندری به بیان خاطر پرداخت. همچنین جناب آقای حاج قاسم زمانی از فرماندهان اسبق حزب الله به ذکر خاطره از فرمانده شهید غلام رسول حسین زاده پرداخت. این جلسه حول محور سالروز عروج ملکوتی حضرت امام بود و اجدید و تکریم از سفرمانده شهید محمد طاهر اسکندری، غلام رسول حسین زاده و شهید عباب شیر احمد رسولی بود.
جناب آقای توکلی، اگه معبد بفرمایید در رابطه با پیشینه برگزاری این جلسات یاد یاران توضیحات بیشتر بفرمایید.
بله، حضور هم بر شما عرض شد که هسته‌های اولیه جهاد و مقاومت که در افغانستان شکل گرفت، حزب الله افغانستان تأسیس شد. مقر اصلی و دفتر سیاسی حزب الله افغانستان در مشهد مقدس بود. رزمندگان از مشهد مقدس تجهیز و آموزش می دیدن و به افغانستان اعزام می شدن. زمان که حکومت در افغانستان مستقر شد دفتر انتقال پیدا کرد به افغانستان. برای زمندگانی که در ایران مستقر بودن با همون صمیمیت و با همون فداکاری و سرگرمی که در زمان جهاد داشتن، حول همو به تشکیل هیئت زمندگان حزب الله افغانستان معروف و موسوم به هیئت زمندگان حزب الله یا جلسه یاداران اقدام کردن که از سال 90 این جلسه هیئت تأسیس شد و غرض شنگاهی در طول سال در فصول مختلف در راه‌های مختلف به همایش ها و به همایش‌های می‌پردازه، از جمله مناسبت‌های ملی و مذهبی و جهادی رو بالاخره تجلیل و تکریم می‌کنند و از فرماندهان و از رزمندگان شهید حزب الله و دیگر رزمندگان افغانستانی که در جهاد مقدس افغانستان و از احزاب دیگه بودن تجلیل و تکریم میشه و به خاطر گویی به خدمت شما هستند که زندگی نامی آنها میپردازند حول محور شخصیت های فرماندهان و مجاهدان شهید. این جلسه تا همکنون قریب به حلوش 14 سال است که ادامه داره و هنوز هم که هنوزه این رزمندگان با یاد و خاطره و با ایثار و با فداکاری های زمان دوران جهاد دور هم می آیند و بالاخره تجدید میثاق باربانان شهدا می کنند.
همچنان با برنامه انعکاس از رادیو دری همراه هستید. معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران در پایان 135 نشست ستاد مرکزی اربعین در تهران گفت که اتباع خارجی مجاز داخل کشور هیچ مشکلی در زمینه رفت آمد برای شرکت در مراسم اربعین ندارند و وزارت داخلی ایران در حال برنامه‌ریزی در این خصوص است. علی اکبر پرجمشیدیان درباره عبور اتباع کشورهای پاکستان و افغانستان از مسیر ایران برای حضور در مراسم اربعین نیز گفت که در این خصوص برنامه‌ریزی جداگانه انجام شده است و افزود بخش قابل توجهی از ظرفیت سرویس‌های بس داخل ایران در ایام راهپیمایی اربعین حسینی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت و ظرفیت کشورهای همسایه نیز در صورت نیاز استفاده خواهد شد. معاون وزیر داخلی ایران با اشاره به این که مراسم راهپیمایی اربعین در گرمترین فصل و روزهای سال برگزار می شود گفت که موضوع تهیه آب مناسب بهداشتی و یخ و فضاهایی که مردم بتوانند آرامش و استراحت بیشتری داشته باشند، ایجاد سایبان برای حضور مردم و اسکان موقت به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. پرجمشیدیان افسود که همچنین قرار است 6 شفاخانه سیار در داخل ایران و یکی در کشور عراق در کنار تعداد قابل توجهی مراکز درمانی برای خدمت رسانی به زائران حسینی برگزار شود.